شبکه رادیوی قرآن و برنامه زندگی مصباح امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد
لحن در قرائت قرآن کریم. مصباح
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالمی. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر شما شنونده های دوست داشتنی رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه. روزهای سرور و شادمانی مؤمنان هست بر همه شما. عید میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین امام شیعه امام صادق علیه السلام مبارک و فرخنده باشه.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسد، مولای زمان بهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابوالقاسم
دیگه تبریک میگم میلاد مسعود پیامبر اعظم رو خدمت شما دوستداران قرآن اهل بیت. سلام و درود بر استاد عزیزم استاد ابوالقاسم.
من چه سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم. این ایام خودسته و علل خصوص با درود پیشواز سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام خدمت شما و همه شنوندگان
سلامت بشید. ممنون، متشکرم. جناب استاد ابوالقاسم، شما مدیر محترم گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن هستین. عرض کنم خدمتتون که طرح کرسی تلاوت تشخیصی که در گروه شما اجرا میشه و دوستان عزیزمون در گروه تلاوت زحمتش رو میکشن، چندی است که این طرح اجرا میشه؟ نزدیک به 3 ماهه که قاضیان خوب کشورمون از شهرهای مختلف به تهران میان و ابتدا جمعه ها و الان هم چهارشنبه ها تلاوت میکنن قرآن رو. از این هفته کرسی تلاوت وارد فاز جدیدی میشه و مرحله نوعی در طرح کرسی تلاوت رو با هم خواهیم داشت. بفرمایید که در این 2 چهارشنبه متوالی، یعنی این هفته و هفته آینده، چه اتفاقی میفته و انشاءالله در مورد نفرات برتری که این هفته تلاوت میکنن هم صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. اون چی که در نظر ما بود این بود که به هر حال برگزیده های هر جلسه که تلاوتی با هم داشته باشن خوب سخته، چینش افراد سخته، یعنی این که چه کسی با چه کسی هم تراز بشه توی تلاوت و برای این که کمتر خطایی صورت بگیره ما یک بار دیگه این شانس رو برای آیون ایجاد میکنیم و امتحان میکنیم. کسانی که توی اون جلسه بهترین بودند میان دوباره کنار هم دیگه، اینا همه شون بهترین های جلسات هستند و تقریباً صدهاشون یکیه.
بله.
و این کرسی اطلاعات این چهارشنبه و چهارشنبه دیگه واقعا بسیار شنیدنی تر از دیگر جلسات و جلسه 13 هم که آخر هر فصل میشه باز برگزیدگان این دوتا جلسه، یعنی ما 10 جلسه که کرسی رو اجرا کردیم 5 نفر در جلسه 11 هم و 5 نفر برگزیده
اون 10 جلسه
10 جلسه در جلسه 12 هم با هم میخونن. 4 نفر، یعنی 2 نفر از هر جلسه وارد مرحله نهایی میشن، یعنی این 4 نفر دیگه عملا برگزیده های اون فصل هستن، یعنی اول دو سه اون چهارم دیگه نداره، فقط اونجا به یک قرائت نمایشی میپردازن.
بله.
یه داوری خاصی هم صورت نمیگیره.
شما خودتون اسامی 5 نفر این هفته رو معرفی میفرمایید؟
اگه یادم باشه
خواهش میکنم، من کمکتون میکنم شما خودتون میدونید.
فکر میکنم از جلسه اول جناب آقای رنگرز اینشالله تشریف میارن،
از استان زنجان.
از استان زنجان. جلسه دوم رو جناب آقای وکیلی از آذربایجان غربی شهر ارومیه.
بله.
جلسه سوم رو آقای حسن حکیمی از تهران.
بله.
به اتفاق جناب آقای حجت الله جعفری. این یک جلسه به خاطر اینکه جلسه بعدش اون حد نصاب و اون به قول معروف سطح اطلاعات رو پایین نیاد، 2 نفر از جلسه سوم انتخاب شدن، جلسه چهارم نفر برگزیده ای نداره. باید که قاری های خوب بودن ولی هیچ کدومشون اون روز خوب در حد انتظار ما نخوندن. حالا خوب نیست این خوب نخوندن، در حد انتظار این برنامه نخوندن و سطح اطلاعاتشون به سطح اون افراد دیگه نمیرسید. پس باید شدن
4 نفر.
4 نفر، یعنی جلسه اول آقای رنگرز، جلسه دوم آقای وکیلی، جلسه سوم آقای حکیمی و آقای حجت الله جعفری.
و جلسه پنجم؟
جلسه پنجم هم جناب آقای عبدالوحید جعفر شده.
بله. بسیار خوب. پس مشخص شد این هفته جناب آقای رنگرز از استان زنجان تلاوت میکنن. آقای رنگرز امسال به مصابات کشوری هم راه پیدا کردن و بعد از تلاوت در کرسی تلاوت آزم خرم آباد میشن. جناب آقای وکیلی از شهر ارومیه تلاوت خواهند کرد. جناب آقای اصلا خدمتتون که
حکیمی،
بله، آقای حکیمی از تهران و آقای حجت الله جعفری از تهران، این دو بزرگوار هم تلاوت میکنن. آقای جعفری هم در مصابات کشوری هستن و جناب آقای عبدالوحید جعفرزاده هم که از قرائت پیشکسوت کشورمون هستن، ایشون هم انشاءالله تلاوت خواهند داشت. هفته بعد رو هم انشاءالله چهارشنبه در کرسی تلاوت اعلام خواهیم کرد نفرات برگزیده. ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان. 220-516-32 و 220-430-17 تو خط ارتباطی ماست تا شما تماس بگیرید و سوال بپرسید در رابطه با صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. 30114 هم سامانه پیام کوتاه ماست برای اینکه پیامک بفرستید و با برنامه خودتون مصباح دوشنبه ها در ارتباط باشید.
Yeah.
قشنگ مرحوم استاد عبدالواسط رو با هم شنیدیم. اما یک خبر دیگه بدم و بعد سوالای شما رو دوستانم اجازه بدن که ما پیامک‌ها رو بخونیم و سوالای شما عزیزان رو بخونیم. از کنم خدمتون که در ایام عید نوروز رادیو قرآن چند سالی است که مدت‌های برنامه بوده، برنامه ویژه عید رو تحت عنوان گلستان قرآن تقدیم شما عزیزان می‌کنه. عید نوروز امسال هم گروه تلاوت این برنامه رو خواهد داشت از ساعت تقریباً 2:30 بعد از ظهر. این برنامه هست و ساعت 10 شب برنامه بسیار پرباریست. من از یکی از آیتم های برنامه و قسمت های متنوع این برنامه خبر دارم خدمتون عرض میکنم که برنامه بسیار پربار و قشنگیست. فکر میکنم از برنامه های سالهای پیش بهتر باشه. حالا انشاءالله شما خودتون گوش میکنید و قضاوت خواهید کرد. بشونید در ایام نوروز هم با شبکه رادیویی قرآن و برنامه گلستان قرآن ما رو همراهی بفرمایید. خب شما داور مسابقات امسال هم هستید در مسابقات کشوری.
میگن
میخوام یه توضیح در مورد وضعیت مسابقات قرآن بدید و اینکه صد و عیار تلاوت های بچه های ما رو در مسابقات امسال چطور ارزیابی میکنید و در مورد چگونگی مسابقات و حال هوای مسابقات و اینکه چه تفاوت هایی با سال های پیش داشته، آیا میتونه میزان خوبی برای سنجش افراد داشته و اینها میکنید که بدید در به این سراغ سوالات مردم.
از این موضوع شما که خب وقتی که گوش میکنیم تلاوت های مثلا 20 سال پیش مسابقات و با امروز واقعا قابل قیاس نیست، شاهد رشد خیلی خوبی هستیم. منتها هنوز راضی کننده نیست خود مسابقات. یعنی من این رو اینقدر گفتم که دیگه روم نمیشه از جا بگم، شاید بذارم به حساب حرفای تکراری، ولی اینقدر تکرار میکنم تا انشاءالله برسیم به این درجه که مسابقات خیلی اتکای جدی فقط به داوران نداشته باشه. یعنی آیین‌نامه ها و طراحی مسابقات طوری پیش بره که اول دوم شدن افراد برای بسیاری از شنوندگان اون تلاوت ها هم مشخص بشه. وقتی تایم تلاوت زمان تلاوت 4 الی 5 دقیقه باشه، واقعا تشخیصش حتی برای داوران خیلی خبره و خیلی حرفه‌ای هم خیلی سخته. توی 4 دقیقه واقعا شما نمیتونید هیچ نفر نمیم همه هم مثلم یه خودم نمرات اصلا نزدیکی هم میگه، یعنی خودش یک نگرانی در داورا پیش میاره. مثلا موقع یکی میاد میخونه از سینونگه لحن میدید مثلا 24، بعدی هم خب هم لبل اونه هم سطح اونه، میاد میاد 24 و نیم میشه 24 و 25 سنون، دیگه نمیدونیم چکار باید بکنیم.
یعنی تفاوت نیست این قاعده.
تو 4 دقیقه نمیشه تفاوت رو پیدا کرد.
چه سنجشی میتونی؟
فقط زمان. زمان. ببینید من یکی از نکاتی که همیشه گفتم بودم که شما بزنید که اینقدر مسابقات رو فشرده بکنید و هی سعی میکنید که داوران معتبری بیارید که رو اسم اونو میخواید قسم بخورید و اونها اعتبار بدن، کاری بکنید که اصلا نیازی به این موضوع نباشه. یعنی یه قاری وقتی که الان این افرادی که در مسابقات کشوری ما اومدن، اینا غالبا نمیتونن بیشتر از 20 تا خوب بخونن، ولی اون 2-3 تایی که خوب میخونن دیگه برای همه نمایان میشن. داوران هستن، ولی تشخیص تلاوت برتر 2 نفر در یک زمان 25-30 دقیقه خیلی آسان تره. مثل اینکه کسی بیاد یه خط بخونه، شما خود نمازه تجویزش نظر بدید، اصلا ممکنه توی اون یه دونه خط ادغامی وجود نشه، بعضی از احکام تجویز اصلا اتفاق نیفته، بعضی از نکاتی که مثلا فقط در چند جای قرآن هست، مثلا بعضی از ادغام ها ادغام تام مثلا اونجا نباشه یا ناقص تو اون خط خوشا نمیتونی نظر کلی بگیم. وقتی دو خط بخونه دست شما بازتر میشه، سه خط که بخونه تو خط سوم یه دونه صاد پیدا میشه. قاری که چهار پنج دقیقه میخواد بخونه شما نمیتونی رو صداش یک نظر جدی بدی، نمیتونی رو لحنش یک نظر جدی بدی. و این کار داوری رو خیلی سخت میکنه. امیدوارم به این میرسن. حفظش هم همینه. 600 صفحه قرآن رو یا حافظ بکنه حفظ کرده. ما از 1/200 اون سوال میکنیم، یعنی 0.5% معلومات اون رو تحت مطالعه قرار میدیم. بعد این شما نفر اولی. حالا من از این خاطره اثبات میکنم حرف خودمو.
حالا ممکنه که اون 0.5% اون جایی باشه که اون مسلطه، ممکنه مسلط هم نباشه.
یکی از حافظه خوبی که شدم که در مسلطه به نومن اول شد، در یکی سالا فقط 2 صفحه از قرآن رو حفظم بود. فقط 2 صفحه رو حفظم من سوره جن رو. نمیم حالا تحصیده
حالا من از اساتید حفظ شنیدم که سوره جن حفظ کردنش خیلی سخته. نمیدونم چرا، ولی شنیدم که خیلی سخت هست میخوان ها خواهد این سوره رو.
نمیدونم حالا چه علت
داره
این دوست از مستد خود ما فقط این 2 صفحه قرآن رو حفظه بود و خودش میگه شای مصاحبتون خب الان این 2 صفحه هم حفظ کنم بعد کنم ولش کنم چی سم همون 2 صفحه ازش پرسیدم و این حفظ شد. آیا واقعا میشه به خاطر این 2 صفحه به اون شخصی که سال بعد میاد اول مصاحبت جهانی میشه به اونجا این اوت هست؟ این چه به قول من داوریه؟ پس این درست نیست. در یکی از سالها ما آمدیم توی یکی از مصاحبات سلطنت عبدالعظیم حرم از عبدالعظیم من تعداد سوالات رو کردیم 6 سوال ولی مقدار تعدادش رو کمتر کردیم. یعنی گزینش ها خود راحت تر شد. معلوم بود که کسی که 6 تا سوال از 6 نقطه قرآن جواب میده تسلطش بیشتر از کسی که 3 تا سوال رو جواب میده برای اینکه 2 صفحه بخونه. طبق گفته اساتیدی که تو اون دور داوری کردن. مثلا اشکال برمیگرده به اینکه ماها یه ذره ترسوییم.
ماها مردتون کیه؟
آه من، شما، شنانده ها، داور ها، متصادرین یه خودتون سطح جغرافیه خودمون کاری
محافظه کارانه عمل میکنیم.
نه محافظه کارانه نمیشه بهش گفت. نمیدونم چه اخلاقی ما داریم. هیچ قدیم یه کسی دیگه کاری انجام بده برای اشتباه 6000 سال میشه تا کار اشتباه اونو بیان جبران کنه. هی اصلا با از قدیم اینجوری بوده دیگه. من میخوام بگم اون کسی که روز اول مثلا 30 سال پیش ما مساوات رو راه اندازی کردیم اومده به این فکر رسید که 3 تا سوال بپرسیم، خب معلومه اون ما 5 تا حافظ تو مملکت نداشتیم. با 3 تا سوال هم معلوم میشه که این حافظ هست یا نیست. حالا شما الان تا 40 سال اگر یه دلیل و استدلال و من همه رو بیاری بخواه بودم یکی که آقا از اولش هم 3 تا سوال بوده ول کن آقا.
ایدن در مورد قرائت هم اینطوره. یاد قرآن ما هم موضوع زیاد نبوده.
همه چی همینجوریه. همه چی. من یادم یک دوره بود میخواستم در مورد روحانی صحبت بکنم. گفتم که بعد از حروف یعنی حرکت های کوتاه از فتحه و زنده و کسره ما بیم سکون رو درست دیم. همون گفتم که قدیم بوده. ما چه بودم اون کسی که اینو وضع کرده آیا به اندازه امروز ما آگاهی و اطلاعات داشته؟ یا همون کاری که تو مصاحبات مالزی اتفاق افتاد 52 سال پیش 4 نفر مالزیایی که نمیدونم چه از قرآن خوندن بلد بودن نشستن گفتن ما 100 نمره رو چطور تقسیم کنیم. خب 100 تقسیم بر 4 اگه بشه میشه 25. خب ببین یه خود تجربه داشتیش کن 20 نمره همینجا یا تونتون ها 20 نمره بینید چه نمره بینید تمام شده سلاحات هست کن نمیشه که ما 50 سال
بخونیم
هنوز هم اینجوریه. خب بابا حالا اونها یک کاری کردن شما 50 سال تجربه کردن دیگه جواب نمیده، عدالت برقرار نمیشه و معمولا اون کسانی که خوش صورترن و اتفاقا تأثیرشون در تلاوت های بیرون از اون مسابقات از همه بیشتر اون همیشه هست میشن. نه این که تجدید اهمیت نداره، نه کسی این حرفو نمیزنه، ولی همونطور که تجدید اهمیت داره صوت هم داره. ببین چه میزان زحمت باید کشید تا یک صوت رو به یک حد عالی رسوند و چه میزان باید زحمت کشید تجدید رو به یک حد عالی رسوند. آیا وقت خودتا باید از طرف به سرا به افراد 20 نمره ما بدیم ازشون باید نمره کم کنیم؟ مثلا من با شما یه مثال میزنم. شما در یک تلاوت 7 دقیقه‌ای که الان در اکثر مسابقات ما داره اجرا میشه کلن شما یه چیز رو ده قطعه میخونید، ده قطعه شما
میخونید، نفس من
نفس قطعه نفس فقر از الله بسم الله و سلام. توی این ده قطعه خب معلوم شما از مثل این میمونه، میخوام اینجوری تفسیر کنم، مثل اینکه شما چون از اول این آیه رو گفتی یا ایها الذین آمنوا، میگم باری چلا پسر، خب یه نمره بیشتر رو داریم میدیم به طرف دیگه، بیشتر رو چی داریم میدیم که بعد ازش دو نمره کم کنیم؟ خب اصلا چیزی ندیم. اگه هنرنمایی کرد خب طبیعی از اول آیه شروع کرده، اگر اشتباه کرد بیشتر رو منفی بدیم، ولی تو صوت باید ارائه کنه، باید بگه این من رو ارائه کنه، توسط رو ارائه کنه، تحریر رو ارائه کنه، باید میان ارائه کنه، معاملش رو بگیره. اینجا هیچی ارائه نکرده، 20 نمرش میدن بعد ازش دو نمره کم میکنه، خب چه کاریه؟ آیا ما نباید بعد 50 سال به اینجا برسیم که این حرف اشتباهه؟ یا اینکه بیایم ترتیل رو چکار بکنیم، بگیم اگر ترتیل مخفول تو نمره داره، اگر با لحن جوش خود نمره داره، اگر با اینجا وقت کرد، آیا این وقت از نظر لحنی هم درست بوده؟ یعنی مثلا مطلب ناقص رو آیا از لحنی تمام کرده؟ اینم اشتباه است.
حتی داور لحن هم برای این کار باید اصلا داور متخصص در این قضیه رو تربیت کنیم، شاید ما نداشته باشیم از زنی که با این قضیه آشنا باشن،
مثلا قضیه همه داور
وقوف داشته باشن.
خب اجازه بدید حالا توی این قضیه داور لحن دارن کمک میکنن، مجبور باز در از لحن کم بکنه، چون داور وقتا نشسته می مثلا این شهر واسه خب این دو نمره کم میکنه تموم شده رفت، ولی یه جایی که مثلا مدر یک جمله ناقصی آهنگش رو تموم میکنه، اینجا میتونه داور وقفوتا وارد بشه، حالا که 20 نمره دستش رو این داور کم بکنه، اما نه این اتفاق نمیفته. میگه یا ایها الذین آمنوا، این باری کلا یه نمره، آخر آیه هم والله ما تعملون بصیر، مثلا یه نمره برش، این نمره رو ما میدیم. اینجوری یه نمره یه نمره واسه هر کاری که اینا داره بدون زحمت انجام میده. بعد وقتا آیاتی میگفتن مثلا سوره انبیا، اصلا اینقدر آیاتش کوتاه، یه خط و یه خط و نیمه،
آیه نفس میخونه،
آیه نفس میخونه، 10 تا نفس میخونه، با 20 نمره بهش میدیم، بعد میگیم حالا برو 40 سال صوتو تو تربیت کن، دو نمره بهت بدیم.
البته شرایط برای همه یکسان نیست، مگه
بحث یکسانی نیست؟
بحث
ذاتا این کار غلطه. وقتی که شما این
اتفاق اگه این کار غلط در مورد همه یکسان اجرا بشه، ظلم در حق میشه نشده،
ظلم نیست، دست شما تنگ میشه، یعنی همه فشار رو داور لحن میاد. اینجا کمک باید بکنه داور لحن، داور مخروطه همون میشه 19-20 19-20 19-20 19-20 خب تمام میشه میره، اینجا داور لحنه که باید بشه تمام زبان این خوندن رو گوش میکنه. از اوزولات داور لحن تازه بعد از صدق الله شروع میکنه نمره دادن، اصلا که داوره دیگه قلماس میذارن رو زمین، داوره در باید بینه تا این سرالله که افتایی با اون اوزولان میخوری یا نه، باید داوره مخبوطه کار اینجوری نداره که این چقدر فشار بین قسمت میاد. خب معلومه که یه مقداری ممکنه بعد از دوستان متصادر آراحت بشن. حالا این هم چقدر این
برمه نکات خوبی رو مطرح فرمودین، امیدواریم که گوش شنوایی هم باشه. پس از ساری قائل به این هستید که کلن ساختار مسابقات قرآن در ایران باید دچار یک تحول جدی بشه و این تحول کمک میکنه به سنجش و گزینش بهتر قاری.
درسته این تلاش زیاد داره میشه، ولی غلط این تلاش، تلاش داره میشه که ما هی آیین نامه ها رو ریزتر میکنیم، چرا درست در نمیه، پس ما باید دوره ریزتر بشیم. نه، فقط زمان رو زیاد کنیم، نیم ساعت بخونیم. اکثر نامه سر 20 دقیقه خودشون عذرخواهی میکنن، میان از پشت جایگاه پایین، اصلا نمیتونن بخونن. خیلی از کسانی که ادعا کردن که من بعد اول میشونم، فقط کافیه بگه 30 دقیقه بخون، سر 15 دقیقه دیگه هم صداش میگیره، یعنی بلد نیست صداش چجوری خرج کنه، شما تو 4 دقیقه نمیتونی اینو متوجه بشی. یعنی به عنوان داور صوت اگرم متوجه بشی اون قبول نمیکنه. ببخشید چرا خدا ما 60 سال عمر داده؟ برای اینکه توی 60 سال بهمون ثابت بشه که ما چی کاره بودیم. حالا خدا میدونه من چی کارم، یکیش از دلایلش اینه دیگه. من وقتی 4 دقیقه به این شخص میگم بخون، من میفهمم که این خوندن بلد نیست، ولی نمیتونم بهش اثبات کنم. من میتونم اثبات بکنم اون متوجه نمیشه، اگه متوجه میشه که درست میخونه. خب من یه روزی داوری کردم به این نفر بودم 12
و چند؟
25 تو لحن.
نه
بعد اومد خب بعضی من سوال میکنم با من برای اینکه یکی یاد بگیرم و برم کلاهاتش رو ارتقا بدم، بعضی من سوال میکنم که حال داورانم بگیرم. این آقا از اون رابیه نیمده بود، از این نظر من که واقعا هیچی یاد بگیرم، اون که یه خوردم از که تای دلش اینگار گلمند بود،
گفت ببخشید شما پرچی من داریم دوازده؟ گفتم چند سال تو میخونی؟ گفت من 7 سال میخونم. گفتم من 26 سال میخونم، 26 منهای 7 سال. شما 19 سال یه تشریفی من جوابتون داره. گفتم مسخره میخونی ما رو؟ گفتم نه مسخره نیست. اگر اون چی که من الان به تو میگم تو یه دقیقه متوجه میشدی که خوب میخوندی دیگه، من چجوری به تو میگم تو 100 تا غلط داری؟ توی اون 3-4 دقیقه خودش متوجه ضعفاش نمیشه اصلا. ولی وقتی میگه 20 دقیقه بخون، دقیقه دهم صداش میگیره، شروع میکنه به خش و گرفتگی و فلان. اصلا یه داوری نمیخوادیم. حتی تمام اون کسانی که اونجا نشستن میفهمن که این خواننده نیست، این بلد نیست صداش رو تنظیم کنه، این داره اصلاش بد استفاده میکنه، داره صداش رو خسته میکنه، همه اینا دستگیر میشه. خب ما بجایی که این طرف قضیه را هیگم آیین‌نامه های ریزتر بنویسیم که آخر سر این آیین‌نامه ها تعیین کننده و فرهنگ تلاوت قرآن کشور ما داره میشه به صورت غلط، دست رو از این طرف باز بزنیم. البته یک سال در یک سال اجرا شد دیگه خیلی کسی اعتراضی نکرد، مشخص شد که چی اول همه فهمیدن نه توی یه جای دیگه، یعنی یه جای حرفون ما رو گوش کردن. خب یه خود اثبات شد، همه زیاد میخوندن، 20 دقیقه میخوندن. خب خیلی بودن ما نمیتونستن، واقعا چند نفر وسط خوندن صدق الله گفتن آدم پایین نتونستن ادامه بدن. مثل اینکه فوتبال شما بزنید 3 دقیقه ببخشید من مثال فوتبال 3 دقیقه هیچ گل نمیزنه که. ببین چرا اومدن گفتن کشتی 5 دقیقه، فوتبال 90 دقیقه. اگه دست ما بود تو همون همه رو بزن 5 دقیقه، هر کدوم یک شرایطی داره، تو 5 دقیقه تا این بازیکن میخواد بگرده زمین رو پیدا کنه تموم میشه، ولی کشتی سنگینه، سر 5 دقیقه 7 دقیقه تموم میشه. پس این زمان ها برای هر رشته متفاوت. قرائت قرآن 5 دقیقه نمیشه مسابقه الا در سطوح پایین، در سطوحی که در مورد قرائت اعرابی میخونه شما راحت متوجه میشین، اصلا هیچی از لحن نمیدونه، متمایزه. برای که مصاحب کشوری ما، یعنی تو استانی ما، شهرستانی ما و حتی مناطق شهری کوچیک ما که الان تهران چند منطقه میشه، تلاوت 7 دقیقه است، کشوری هم 7 دقیقه است، بین‌المللیش هم 8 دقیقه است، اون یکی مالزیش هم 9 دقیقه است. این امکان غلطه.
یا خب نکات خوبی رو فرمودید، امیدوارم که حالا نه جناب استاد ابوالقاسمی بلکه خاطبه کارشناسان و اهل فن ما که نظراتشون خیلیشون مشابه هست با جناب استاد ابوالقاسمی به کار گرفته بشن و از نظرات اونها استفاده بشه و مسابقات ما بره به سمتی که افراد توش به صورت صحیحی گزینش بشن و انتخاب بشن. ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالهای مردم. دوستانم در رابطه با فرمان ایست باسده من خواهند داد.
روز روز روزگاران همچه شب بود، شلاق بیرحمی به دست مولاق بود. روز مولا بود هر کسی گذر داد، فرمان نبارونان که قدرت بیشتر داد. آن روز در گنج خدا را گوهر بود، سردار شاه پیر روباه زر بود. آن روز فکری پسزن بیدار میکرد، بیدار او از دادری را شاد میکرد. تاریک جیش از ته تانش کرکی، مخصوص رو با همه جیزن علاوی. زیبا گلی از باغ رحمت باز کردی، از بوی او عالم در آفان را کردی. آمد به دنیا مرحل وحی الهی، بنیان کنه بنیاد تغیان و تباهی. آمد به دنیا آن که نورش منجلی شد، پرتر از او زهرا شد و زهرا علی شد. آمد به دنیا آن که نورش منجلی شد، پرتر از او زهرا شد و زهرا علی شد. فرمان روای گرد از دادان آمد، جایی که از خوش و جهان آباد آمد. قدوسیان مراج را آماده کردن، کروبیان تیمانه ها فرواده کردن. قدوسیان مراج
بله، ایام نورانی هفته وحدت هست و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مصباح. تبریک عرض میکنم این روزهای سراسر نور و سرور رو خدمت شما. پنجشنبه هم که روز میلاد پیامبر اکرم هست و روز میلاد رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. خب عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ سوالا. جناب استاد ابوالقاسمی پرسیدن که با سلام و خسته نباشید، میخواستم بپرسم بین استاد شهات و مرحوم لیسی کدومشون بهتر هستن؟ و گفتن که من سواد هستم از مازندران و از سواد کوه. برای شما پیامک میفرستم. ننوشتن از چه نظر؟
این مثل سمیره ایه راسته؟ بله. خب بودید همه جای و استاد شهات در مقابل استاد لیسی یه مقداری قوی تر هست و این رو حرفم من نیست. بنابراین چیزی که از صحبای کلام اساتید دیگر همیشه دریافت، به قول معروف استاد شهات یک کلاس خاصی داره، نه که استاد لیسی خوب نمیخونه، ولی خب یک
قوام میتونیم بگیم شهات صاحب یک مکتب به یک سبک مشخص هست در تراوت؟
نه
شهات صاحب سبک نیست.
نه نیست.
مرحوم لیسی چطور؟
نه مرحوم لیسی که تقریبا از دو نفر به طور جدی داره تقلید میکنه.
کیا؟
طبلاوی و سعید مسندم. ای کاش یه روزی ما تو مصباح میتونیم این کارو بکنیم. ببین تطبیقی عمل میکنه، کار خوبی نیست، یعنی خود یه بی انصافیه در اصل که ما بگیم این همه هنرنمایی که مثلا استاد لیسی کرده، هی بگیم خب اینا از طبلاوی گرفته دیگه، خب طبلاوی هم یکی دیگه گرفته.
یعنی مثلا تحریمش رو که با هم گوش میکردیم شما خبرید این تیکار از طبلاوی گرفته
اصلا، یعنی یه سری حرکات صوتی و یه سری زخارف صوتیش رو کاملا از سعید مسلم گرفته. اما آیا واقعا بعد ببینیم خب پس سعید مسلم دیگه؟ نه ببینیم اونا از قبلی خودش ما نشنیدیم، یعنی تکمیل کردن یه جاهایی، یک ذوق‌های خود اینها داشتن اون رو اضافه کردن، یه جاهایی به نظرش مثلا رسیده که خب طبلاوی نباید این کارو می‌کرد، اونو نکرد، این کارو نکرده. اینی که کسی میتونه این رو تشخیص بده که کاملا سبک طبلاوی رو بشناسه، تمام مختصات اونو بدونه، مختصات سبک سعید مسلم رو بدونه، این واسه مشخصه. استاد شهاب یک مدل خوندنی رو پیگیری میکنه که چند تا قاری دیگه هم اونا رو میخونن. مثلا سعید عبدالصمد سعید زناتی خیلی به صدا تلاوتش چرب و به قول معروف پرملاتر از خوندن استاد شهاته. استاد شهاب دقیقا همونا رو داره میخونه، منتها با یک نگاه دیگه و با یک صدای دیگه. این صداست که اینه تفاوت رو ایجاد میکنه و بعضی از دوستان عزیز ممکنه اون رو با سبک اشتباه بگیرن. الان برای که مثال رو تکمیل بکنم، یه وقتی که شما 30 ثانیه از تلاوت درست کمتر 3 ثانیه از یک تلاوت یک استاد رو میشنویم، تشخیص میدیم که این کیه، از اون چه چیزی تشخیص میدیم. آهنگ ها همه تکراریه دیگه، اصلا
صدا هست،
این صدا که خود نشون میدیم
بگری میکنه.
پس شما وقتی که اعوذ بالله شهات رو میشنوید و میفهمید که این شهات، فقط از آهنگش نمیفهمید،
از صداش میفهمید،
بیشتر از صداش. پس توی این صدا یک ویژگی هایی هست که در صدای اون یکی نیست و این ویژگی ها روی آهنگ ها تأثیر نمی شما آهنگ هایی که میشنوید و یه جور دیگه میشنوید. در صدای این ملودی ها تقریبا شبیه همه. حالا یه سری قفل های آخر نفس شما اینا اینجاست که شما میگید که خب این پس یه سبک دیگه. اگر سبک رو به این مثلا معنا بخوایم بگیم، بله سبک یا به معنای یه صدای شهات جدیده، سبک یا به معنای صدای لیسی جدیده، سبک یا به معنای صدای مثلا احمد شریف محمد شریف جدیده، ولی همه اینا یک مدل خوندنی دارن که خیلی از اون نشوندن و ما الان داره اینترنت که باز شده این مدل کلاهات قدیمی تر رو داریم پیدا میکنیم که اینا همه مقلد بودن. حتی عبدالمرشد، حتی عبدالمرشد به نوعی مقلد بوده. بله بسیار خوب ممنونم.
سوال دیگر. با سلام خدمت مجری محترم استاد ابوالقاسمی. علیکم السلام. آیا برای تمرین کردن زمانهای مشخصی در روز داشته باشیم یا هر زمان که صدا آماده باشد؟
ببین آماده بودن صدا خیلی مهمه، چون شما اگه زمان مشخص رو تعیین بفرمایید ممکنه در اون زمان مشخص شما هم شب قبلش کم خوابی داشتید، تا آرای صوتتون خیلی خوب جواب نمیده، اون تمرین ها خیلی اثر مثبت نداره و حتی ممکنه منجر به گرفتگی و فشار بشه و صدای شما بگیره. پس زمان بعد وقت یه چیزای دیگه هم هست.
بله.
از روانی هم خیلی باید شما خودتون رو کنترل بکنید و مواظب خودتون باشید. وقتی که شما آماده نیستین شروع کنید به تمرین کردن و اون تمرین آخر سر منجر به یک ناکامی بشه، این برای شما از روانی تأثیر منفی داره. یعنی باعث میشه که شما باور خودتون رو نسبت به خودتون از دست بدید و برعکس اون روزی که آماده هستین و صدا شما خیلی خوب و نظر روحی هم در یک شرایط خوبی به سر میبرید، یه تلاش خوب که میکنه تا دو ماه یادتونه.
بله.
و این تأثیر مثبتش باعث میشه فرض شما اگر رفتین خواستین یه جایی بخونید، شما فرضتون اینه که من قاری قوی هستم و من قاری خوبخونی هستم و با اون نگاه و با اون فرض پشت جایگاه قرار میگیرید.
بله.
حتی ما خوب زیاد میبینیم و میخونیم، یه تلاوت خوب انجام میدیم، تابع اون ده تا تلاوت بعدی تا اونجایی که تلاوتمون خراب نشه هی از اون تلاوت قبلی خودمون کمک میگیریم، کمک روحی میگیریم تا ببینیم یه جا شرایط به هم میزنه، حالا یا بلندگو خرابه یا مثلا شما شرایط خوب نبوده برای خوندن، تلاوتت خراب میشه، تا دو سه روز این تلاوت بعد شما ذهنیت رو در شما ایجاد میکنه که باورتون نسبت به خودتون یه نظری افت بکنه. پس همین تمرین هم بحث شرایط صدایی و هم شرایط روحی باید درش در نظر گرفته بشه که منجر به نگرانی نشه.
بله، متشکرم، ممنونم. خواهش می‌کنم تماس بگیرید. 220-516-32 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست. پیامکمون هم 30114. خدمتون که پیامک اومده برامون. با سلام، من تنگی نفس دارم، سبک منشاوی میخونم، هنگام تلاوت قرآن نفسم خیلی کوتاهه به طوری که من رو دلزده کرده از تلاوت. خواهش میکنم راهنمایی میکنید. با تشکر. کسی که نفسش کوتاهه باید منشاوی بخونه؟
کاش که ما این دوستان اطلاعی خود بیشتر زحمت بکنن یه تیکه از خوندنشون هم برای ما بفرستن. این هم میشونه، حتما نباید یه تلاوت 7-8 دقیقه‌ای باشه. سوالشون رو با یه تیکه از صداشون بفرستن، خیلی میشونه بیشتر کمک بکنن. حالا درست سخته یه پیام نگذارن دوزار خرجش رو یه دقیقه وقت، ولی خوندن و ضبط کردن و نوشتن اینا پست کردن خب، ولی به نفع خودتون. چون من کاملا نمیدونم درست تشخیص داده که تنگی نفس داره یا به نظر خودش تنگی نفس داره. بعضی از دوستان
احتمالا نفسش کوتاهه و مثلا بیل خر بیشتر نمیشه.
حالا مثلا ممکنه اینو بذاره بذاره تنگی نفس. من نمیدونم واقعا ایشون برداشت
تنگی نفس نیست.
نه، ممکنه باشه. خانم آیا برداشت ایشون درست بوده؟ درست تشخیص داده که تنگی نفس داره؟ ولی نفس یه بخشش اصلا روانیه. منو بارها گفتیم. دیشب من یه جایی میخونم یادم رفت نفس بکشم. یه دفعه شروع کردم بعد یادم افتاد که این آیه خیلی بلنده و همیشه به سختی اینو میخوندم. خب خالص کارش کنم ولیشون تا هر کجا شد میخونم دیگه. اتفاقا خوندم اضافه آوردم. خیلی برام جالب بود که منی که از اولش نگران بودم که نفس نکشیدم و خیلی کند داشتم نفس، فقط فشار روانی نذاشتم به ذهنم بیاد که الان چی میشه. گفتم هر کجا تمرکز رو میشم چون اینجوری فکر کنم. ولی برعکس بعضی ذات‌ها میترسن از اینکه اگه نرسه چی، همونجا نفس من تموم میشه. خب آیا من نباید بزنم به طور تنگی نفس؟ نه. پس این قصه رو ما فعلا بهش نمیپردیم به این شکل. ولی کسانی که تنگی نفس کنن پرده بم ندارن، این هم یادتون باشه. اینایی که آسم دارن اکثرا شبه هاشون مثل من گرفته است. پرده بم
مثلا نشونه های یکی عزیزان میتونن توجه کنن بهش.
مثلا
میگن اگر میخوام بدونم تنگی نفس دارم یا نه، من باید نباید
نه میخوام میگم اونایی که تنگی نفس دارن معمولا ندارن. حالا ممکنه کسی هم صداش ارسی بم باشه ولی تنگی نفس هم از مثلا. ولی معمولا اینجوریه که کسانی که تنگی نفس دارن مثلا توی خروج نفسشون هم مشکل دارن و نمیتونن پردهای بم رو خیلی خوب اجرا بکنن. خب ما صدایشون رو میشنیدیم خیلی بهتر میتونستیم به صدا راهنماییش میکنیم. بیشتر از این نمیتونم الان که قضیه توضیح بدم.
نوشتم که سلام و با تشکر، نظر استاد راجع به شباهت سبک منشاوی عبدالباسط چیست؟ آیا اونها از یکدیگر تاثیر پذیرفتن؟
ببینید این نگاه کنید، توی یک زمانی یک فرهنگی توی یک مثلا هنری باز میشه، حتی میتونه منطقه‌ای باشه در اون کشور. مثلا توی مداحی، مداحای مثلا ترک یه جوری میخونن دیگه و بیمون از هم دیگه دارن. نه اون یک سبکی که بین اونها رایجه. مثلا ممکنه که استاد منشاوی و عبدالباسط و این تیپ مال یک منطقه از مصر باشن که این سبک اونجا حاکمه و استاد شهاب انور و دیگران مال منطقه دیگری باشن که اون سبک اونجا حاکمه. این سبک ها خیلی اصلا منطقه ایه. ببین قدیم اینجوری نبوده که اینا برن همشه با هم بخونن و اصلا خوندن هم بیارن خیلی بشنون.
عبدالباسط و منشاوی از یه منطقه بودن؟
فکر میکنم نزدیک بودن. نوع خوندنش اینجوری نشون میده.
فکر کنم منطقه سعید.
بله منطقه سعید مصر. از هم موضوع شما که یکیش میتونه این باشه. ولی شباهت هایی به خاطر این داره که استفاده ای که از آهنگ ها میکنن، مثلا آهنگ سبا در قرائت این دو استاد همیشه هست ولی نهاوند در قرائت استاد عبدالباسط نیست. چون اینا این دو تا یا مثلا بیات و رست
سگاه
چند نیست دیگه. معمولا قرائت عبدالباسط دیگه رست بیات سبا و حجاز میگن. منشاوی هم همینطور. اینجا شما احساس این مقدار شباهت میکنید. پرده صوتی به نوعی یه ذره پرده منشاوی بالا سره نشون نمیده.
چرا نشون نمیده؟
بخاطر اینکه راحت خارج میشه.
بخاطر اینکه ذاتن صدای او یک صدای پرحجم و بمه؟
نه بم نیست صدای منشاوی. صدای منشاوی بم نیست.
چطور پردهای بم راحت سیبا و راحت میشه؟
بمش بمه بم نیست. خیلی بم نیست پرده
است. پس چطور وقتی که اون پرده های بالا رو میخونه
بم خودش رو میخونه؟ این نسبت به اون پرده اوجی که داره میخونه این برای اون بم حساب میشه. ولی بمی نیستش که ابراهیم شعشعی داره، عبدالفتاح شعشعی داره. درسته؟ یعنی یه نقاری عبدالباسط هم همینطور. عبدالباسط هم خیلی بمش، ولی بمی که عمران داره خیلی بمتر از اونها هست. درسته پرده پایینتر. ولی صدا اینقدر روون خارج میشه شما متوجه نمیشید. ببخشید بازم مثال میزنم، مثل ماشینی که موتورش خیلی قوی نشستی تو 150 تا میره متوجه نمیشید. اگه یه ماشین ضعیف باشه خود این شما کنه لرزیدن 100 تا هم که بره شما نگران میشید. صدایی که گرفته است و با سختی خارج میشه شنونده رو نگران میکنه و این نگرانی تو صدای منشاوی نیست و شما باورتون نمیشه چه بود. وقتی میخوایی بخونید از متوجه میشید. به نوعی که این قضایی که باید میگیم بله یه شباهت هایی دارن. استفاده از آهنگ هاشون مثل همه، خیلی به انتهای آهنگ و پردهای بالای آهنگ ها نمی پردازن. چیزششون این سه تا چهار تا مقام منشاوی وسیع تر میخونه، خیلی وسیع تر از عبدالباسطه، ولی گل خوندنش این دو سه تا.
پس این که اونها شبیه به هم میکنن بخاطر این که از یک منطقه بودن
میتونه این باشه که دلن بشه.
بله.
حتی اصل زمانشون هم تر. ببین علی محمود مثلا با عبدالفتاح مثل هم میخونن.
نگاهشون به صوت الله عبدالفتاح علی محمود و اون قدیمی اصلا یه جوره، جدیدی ها یه جور دیگه شدن، نسل امروز مصر اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن، مثل مصطفی اصلا دیگه کسی قرآن نمیخونه تو مصر خیلی الان، همه دارن سبکای فانتزی میخونن، یه تأثیر زمانه.
بله
اینا میتونه مثلا محسوس باشه.
بسیار خوب، با سلام و تشکر از برنامه مصباح. من برای تشخیص جنس صدام و تقلید چه کار کنم؟ من الان میخوام قرآن بخونم، میخوام قاری خوب باشم، چطور تشخیص بدم که جنس صدای من چه جنسیه و تقلید از کدوم استاد به کار من میاد؟ چه باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال سختیه. ببینید جنس صدای شما، ما خیلی رنگ و لعابش نداریم، یعنی توی انتخاب یک استاد برای تقلید کردن از این سه ویژگی صوت یا سه رکن صوت که تشکیل دهنده یک صدا هستن، مثل تنین، شدت و پرده صوتی، ما با اون دوتا اولی کاری نداریم.
بله
فعلا اول باید این که این پرده های صوتی ما آیا توان اجرای اون نغمات رو داری یا نه، یعنی باید بمترین صدای اون قاری رو که میخونه ما داشته باشیم و اوجترینش رو داشته باشیم. ممکنه حالا صدای من دو پرده از بم کمتر داشته باشه، ولی به جای دو پرده اوجش چی باشه؟ بیشتر از اون قاری باشه. پس بحث کمیه، بحث کیفی نیست. یعنی اگر اون قاری توی خوندنش 15 درجه صوتی رو به کار میبنده، من باید 15 درجه داشته باشم. حالا اگه یه پرده پایین تر باشه یا یه پرده بالاتر باشه اشکالی نداره. البته اگه بخوای با نوار اون قاری بخونی بخواهی مشکل میخوری، اما وقتی خودت میخونی تو صدای خودت اون 15 درجه استفاده داری، شما 15 درجه داری همون نوامات رو و همون آهنگ رو توی بخونی. نوع بعدی نگاه ما میتونه به تنین باشه، که خب یه مقداری شبیه سازی های ما در تقلید آسان تر میشه، یعنی کسی ذاتن صداش تنین شبیه استاد نشانی هست با یک ذره توجه خیلی نزدیک میشه، ولی کسی که تنین صداش اصلا به اون نمیخوره، مثلا همینجا رو کنید تنین صدای استاد عبدالباسط نشانی کاملا با هم متفاوته، ولی پرده‌های صوتیشون خیلی از هم دور نیست. پس اگه کسی نشانی بخونه میتونه یه ذره عبدالباسط بخونه، ولی تنین اختلاف زیاده. نقطه بعدی تنین شدت خیلی شرط اصلی برای تقلید نیست، هرچند اگر اون قاری که ازش تقلید میکنه صدای خیلی شدیدی داشته باشه، بلندگو شما کمک میکنه و حتی خیلی از قرائتایی که شما سو میکنه صدای قاری شدیده شدید نبوده در اصل، تو ضبط اینجوری شده. مثلا ما داریم از قاری ها تلاوت هایی که تو بعضی از تلاوت هاش اگر کسی نزده کنه صدای قاری خیلی ضعیفه و در یه جایی خیلی قویه. پس این اختلاف ها تقریبا حدسیه، ما داریم از اون نوارها حدس میزنیم. پس این موضوع رو ما خیلی دخیل نمیدونیم. قاری که صدا شدت هم نداره میتونه از قاری که صدا شدت داره استفاده کنه، شاید اون پرده صوتی رو سوی داره شباهت هم داشته، اما اگه شباهت نداشت چی؟ بازم تا حدودی امکان تقلید هست. ما الان میبینیم که همین روسته ای که خدمتون شدم استاد لیسی داره به نوعی تقلید میکنه از استاد طبلاوی، دیشب یه تلویزیون رادیو اون پخش شد، کاملا نگاه داره واقعا کپی خونی میکنه، جنس صدا اصلا هیچ ارتباطی به صدای طبلاوی نداره،
با جنس صدای خودش داره،
جنس صدای خودش داره میکنه، رنگ و تنین صدا مال خودش داره، هم نغمات میکنه اما از نظر پرده صوتی کم نمیاد. مهمترینش داشتن اون میزان پرده صوتی.
بسیار خوب، بریم اتاق فرمان و برمیگردیم. یک سوال جالب میخواد باشه.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الله بكل شيء عليم.
تو به همون بگید چه تلاواتی هست چلا تلاوات درخواستی مردم بشنفن درخواست کنن بشنویم اونجا همین تلاوات زیبا رو از اون قلاشه این در مصر هم خونده بود.
بله
بله. خب بریم سراغ یک سوال دیگه. ما همیشه سوالی آخرمون در مورد خوردنی ها هست. یکی از دوستان که فکر میکنم دانشجو باشه پرسیدن که غذاهای دانشگاه بسیار چربه، نظرتون در مورد خوردن غذاهای چرب چیه؟ چه اثری بر روی صدا میذاره؟
ایشون میگه برنامه خیلی خوبه، انرژی رو مصرف می‌کنه و همه گرسنه‌ش میشه. این غذای چرب این طبعه. من خودم وقتی که یه مدتی مثلا تو مسافرت باشم و توی راه باشم خیلی جلوم خوش میشه و اتفاقا یه غذای چرب بخورم
خوب میشه.
خیلی سرم خوب میشه. معمولا من این کارو میکنم، حالا شما این کارو نکنید. هرگز مثلا دو سه تا تخمه با روغن زیاد میخورم، انرژی خیلی سریع جذب میشه
قبل
از اون روغن که میخورم گلی من از اون خشکی خارج و خیلی تن نمیاد اصلا تو گلو. این طبعا طبع افراد منطور کلن این چربی ها منجر به چاقی که میشه حتما و تأثیر رو صدا داره و در قالب افراد آزاردهنده است. قبض بخورن دیگه چربیشو بگیرن میدن دور.
اصلا منظور اون روزی که میخوان بخونن نباید چربی بخونن درسته؟
بله منتها این چربی مشکلش میگه تو هضم، چون چربی ها خیلی دیر هضم میشن و تو هضم معدرشون با مشکل مواجه میکنه، اون به صورت تبعات بعدی رو هنجره اصلا مثلا کباب کوبیده ببخشید کباب کوبیده به شدت اذیت میکنه قبل از سلامت. مطلقا نباید خورد. اون پیازی که داره با اون چربی تا چند ساعت معده در این وقتان هنجره رو میبنده کنن. این نه که اون چربی حتما رو خود هنجره ده، معده رو بسیار مشکل کرده.
ممنون و متشکرم خانم استاد ابوالقاسمی. از لطف شما بسیار سپاس گذارم. از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ما رو شنیدید تشکر میکنم. توصیه تلاوت چهارشنبه فراموش نکنید. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت شما عید میلاد پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه رو. تا برنامه دیگه که باز هم با شما باشیم همتون رو به اتفاق استاد ابوالقاسمی به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی خدا هست.
بحره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله یا آبادی.
نماز به ما دادن، نماز یه برنامه شبانه روزی ما قدام نماز میکنیم. هدف چه بوده؟ خواسته یه برنامه تمرین به ما بدهن قدام تمرین کنیم در مقابل خدا واقعا بگیم این یا که نعبود، این تسلیم در مقابل پیدا بشه، روح ما تسلیم باشه قدام. ما 60 سال 70 سال نماز میخونیم من تسلیم در ما نیم. یک بار صادقانه نگفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. صادقانه نگفتیم من بندم نعبد بندم دیگه. و بنده که در مقام مولاش خوبه چرا نداره که بندم. و کی شده این ما بنده ایم؟ این همه نماز میخوانیم 60 سال 70 ساله و تسلیم نکردیم ما. چرا؟ میگه نماز برای ذکره، ذکر الله هست، اقیم صراط لذکری. من گفتم نماز بخونی که من یادم در جان شما بنشینه، یاد من در جان شما بنشینه که نتیجه نماز ذکر الله باشه. ذکر نه فقط لفظ، این قلب شما آینه بشود برای انعکاس جمال خدا، سراغای قلب شما خدا درش جمال او منعکس بشود، حاکم در وجود شما بشه، حاکم در تمام زندگی شما باشه. این ذکره عدم استقام لذکری، این استقام تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اونی که خیلی مهمه در نماز ذکر الله، یعنی خدا در جان آدم بنشینه و یاد خدا بر زندگی آدم حاکم باشه، طهارت حاصل بشه. حالا این کاسه عقل ما دم به دم تلیدی درش پیدا میشه، خودخواهی، کبر، خودپسندی، طغیان، سرکشی، بی‌اعتنایی به دین. ولی در هر چند ساعتی یک بار و چندین بار دستور سجده دادن، باید این کاسه مغز را روی خاک بذاره. هر چند ساعتی چند بار این کاسه مغز و سر را که منبع افکار و تصمیماته روی خاک بگذاره، تذلیل کنند پیش خدا، سجده کنند تا این تلیدی خودخواهی از بین برود، خود را از بین ببرد، خدا را در قلب خود بنشاند. سجده هم من اینو خواستم بگه. در سیمون های جوره گفتن وقتی که آب نیست بزرگ قصد نمیتونه اینجا خاک تیمون کنید، تو خاک بهترین عامل کشنده میکروب نخوت و خودخواهیه. آب که نیست، دست ها را که مظهر قدرت شماست، اعمال قوت شما، با ادب و تواضع به خاک بزنی، بعد با همین دست های خاضع و خاشع به پیشانی بکشی، مقدم سر مغز که منبع از کار و تصمیمات بکشی، یعنی هم منبع فکر را خاکمالی کنی، هم منبع قدرت را خاکمالی کنی، هم دستتون هم مغز را خاکمالی بشه، این کبر از بین برود. ما چیکار میکنیم؟ توجه داری مثلا اینکه حالا اینقدر نماز میخونی به سجده میخونی؟ خب دیگه دینی ما به دست آورده این خیلی گرانبها ها، ولی افسوس چه قدرشو نمیدونیم و درش نمیاندیشیم، تحلیل نمی کنیم و نتیجه هم اکثرا نمیگیریم.